با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی کتاب ملکوت نوشته زنده یاد بهرام صادقی خواهند پرداخت.
فصل چهارم، آخرین دیدار پیش از صبحدم. دکتر حاتم یک راست از دالان به اتاق همسرش رفت. معالجه آقای مودت خستش کرده بود، میخواست کمی استراحت کند و از آن گذشته تدارک سفر فردا را ببیند. زنش پشت به در کرده و بر زمین نشسته بود و بیخیال در گنجه دنبال چیزی میگشت. ناگهان از حضور او یکه خورد، مثل کسی که غافلگیر شده باشد، برگشت و دستش را که چیزی در آن پنهان بود به سرعت به درون سینه فرو برد و بیرون آورد. اما همه اینها چند ثانیه بیشتر طول نکشید و چنین وانمود شد که او لباسش را مرتب می‌کند و از ورود شوهرش ذوق زده شده است. محاذا دکتر حاتم در دل زمزمه کرد، چیزی را در پستان بندش گذاشت و پس از آن با لحن همیشگی گفت: ساقی، فقط خودت را خسته می‌کنی. آنجا که چیزی نیست، لابد می‌خواستی چیز مرموزی پیدا کنی و سر به سر من بگذاری. ساقی برخاست. دکتر حاتم به گرمی و مهربانی سخن می‌گفت: ما هیچ وقت چیزی را از هم مخفی نمی‌کرده‌ایم، اما بعید نیست که می‌خواسته‌ای با گنجه وداع کنی. آخر تو به همه چیز انس گرفته‌ای و امشب هم که شب آخر است. ساقی آرامش خود را باز یافته بود. قد کشید، زلف شبرنگ دراز و بافتش به نرمی و با پیچ و تاب ماری که آهسته آهسته جان بگیرد از شانه‌های سفید عریانش به پایین خزید. در چشم‌های سیاهش برقی زد، گفت: همینطور است، ما به هم وفادار بوده ایم، مثل این شکوب اربابش، اما لازم نبود شما به من تذکر بدهید. دکتر حاتم بر لب تخت خواب بزرگ دو نفره که اکنون آشفته و به هم ریخته بود نشست و از خستگی آه کشید و به تلخی لبخند زد. دردمندانه میکوشید به ساقی چشم ندوزد تا نشان بدهد که مشکوک نشده است، اما گاه به گاه نگاه کدر و بی احساسش بر سینه و پستانهای او می افتاد و بعد به تندی مثل پرندهی پر می زد و در فضا ناپدید می شد. ساقی همچنان به زیبایی و تراوت و سرسبزی درخت گل در میان اتاق قد برافراشته بود. هنوز مردد بود و دستهایش بی اختیار به سوی پستان بندش می رفت. درشته گیسویش از دو سو به آرامی بر کمرگاه و کپلش می لغزید. دکتر حاتم گفت: مبارک باشد، به من شما می گویی و خیلی هم رسمی حرف می زنی. آیا اینها را هم نباید تذکر داد؟ ساقی خمیازه کشید و اندام لغزانش را ماهیوار به پیچ و تاب افکند و پس از آن روی کاناپه قرمز رنگی دراز کشید. گوشت بدنش در مخمل آتشی فرو رفت. آهسته زمزمه کرد: خستم، فقط خستم و دیگر هیچ. آیا این خستگی از تابستان است؟ دکتر حاتم اندیشناک به او که روبرویش خوابیده بود و برجستگی‌های بدنش و خطوط ظریف اندامش اکنون در زیر لباس نازک تموجی نامرئی داشت خیره شد و با صدایی دورگه و بی‌اعتنا جواب داد: خستگی همیشه هست، خستگی جاویدان است و نمی‌شود گفت از چیست یا تقصیر کیست. اما تو چه کار میکردی؟ این مدت که من مشغول بودم تو چه کار میکردی؟ ساقی گفت: داشتم تدارک سفر فردا را میدیدم، کتابهایتان را جمع کردم و چیزهای دیگر را، میخواستم چمدانها را ببندم. دکتر حاتم گفت: تو در این کارها خیلی دقیقی و من باید خوشحال باشم که چنین همسفری دارم. ساقی گفت: آه، من برای شما همسفری بیش نیستم، این را می دانستم و شما خیلی وقت است فراموش کرده اید که من باید همسرتان باشم، منتها دلم می خواست از زبان خودتان بشنوم. دکتر حاتم گفت: اوه ساقی، تو زیبا و باهوشی و به رنج ها و بدبختی های من بیشتر از هر کس آشنایی. از آن گذشته اغلب فکر می‌کنی و کتاب می‌خوانی، از رمان‌های مختلف حرف می‌زنی و گاهی هم چیزهایی از من می‌پرسی. روی هم رفته یک زن عادی و معمولی نیستی. تازه آن مسئله همیشگی هم در مورد تو وجود دارد، همان که بارها گفتم، در تو چیزی هست، چیز مرموزی هست که من نشناختم و به آن دست نیافتم و این مرا عذاب می دهد. آن وقت واقعا خیال می کنی که تفاوتی بین این چیزها هست؟ مگر تو نمی گفتی که بیهودگی و حماقت را در هر چیز دیده ای و حس کرده ای؟ ساقی دستایش را زیر سر گذاشت، بی حرکت ماند و به سقف خیره شد. دو زلف بافته درازش که اکنون در نور تند برق پس از نیمه شب مثل رگه‌ای از مرمر سیاه می درخشید، ساکت و بی جان بر سرخی کاناپه نقش بسته بود. دکتر حاتم زمزمه کرد: ساقی، ساقی، چرا نمی توانم خوب نگاهت کنم؟ زیباییت سحر و افسونم می کند، خوابم می کند و احساس می کنم چشمهایم را می سوزاند و من همیشه ترسیدم که مبادا آنها را از دست بدهم. این است که فقط دورا دورت را نگاه می کنم، به طور مبهم و گنگ، مثل کسی که میدان دیدش تغییر کرده باشد، و آن وقت تو را در خیالم تماشا می کنم، دنباله تو را در خیالم می سازم آنقدر که بتوانم و بخواهم. ساقی گفت: پس شما مرا دوست نمی دارید، بلکه با تصورات و خیالهای خودتان خوش هستید. دکتر حاتم گفت: تو را دوست نمی دارم؟ نه، نه، این بی انصافی است، اما نمی توانم نشان بدهم و این بزرگترین عذاب من است. من محکوم به تحمل این عقوبت زشت هستم. ساقی گفت: شما همیشه از عقوبت و سرنوشت حرف میزنید، در حالی که من هیچ چیز از آنها نمیفهمم. از آن گذشته من شما را نمیشناسم و از زندگی گذشته تان خبر ندارم. شما این کنجکاوی مشروع را همان روزهای اول آشنایی در من سرد کرده اید. این است که نمی توانم باور کنم. مگر شما کیستید یا چه کرده اید؟ دکتر حاتم گفت: ساقی، می خواهی گذشته مرا به یادم بیاوری؟ و آن هم در این شب گرم تابستان، شب پیش از سفر که معلوم نیست چه بر سرمان بیاید و درست وقتی که بیشتر از همیشه تو را دوست می دارم؟ ساقی گفت: میدانم چه جواب خواهید داد، برای همین است که حرفم را تکرار نمی کنم. دکتر حاتم گفت: و آیا حق ندارم؟ من بارها به تو گفتم که اگر کسی ادعا کند جیبش پر از پول است، خیلی ساده می توان تحقیق کرد و یا به اثبات رساند. کافیست پولها را در جیبش به صدا در بیاورد، اگر سکه باشد، و یا بیرون بکشد و نشان بدهد. اما آیا ممکن است کسی قلبش را در بیاورد و به محبوبش ثابت کند که مالا مال از عشق اوست؟ ساقی گفت برای محبوب گاهی اشاره‌ای هم کافی است و دیگر لازم نیست که عاشق زیاد قهرمان بازی در بیاورد. دکتر حاتم دستهایش را به کمک گرفت و چهرهش را پرچین و شکن کرد تا حرف خود را نظیر مسئله مشکلی برای ساقی اثبات کند، اما پیشا پیش می دانست که شکست خواهد خورد و لحنش مثل صدای شاگرد درماندهی که دیگر نمی داند از چه راه به حل مسئله بپردازد، گویی از رطوبت اشک نمناک شد. گفت ساقی آخر تو نقش همه آرزوهای منی، زیباییت به گریم می اندازد و در جوار آن ناگهان خودم را پاک و معصوم احساس می کنم. اما از این زیبایی من چه سهمی دارم و چه سهمی داشتم؟ همه و هیچ. با آنکه روبرویم خابیده ای، فرسنگ ها با من فاصله داری و درست به اندازه همان آرزوها و همان بهشت خدا دور دست و دیر یابی و من فقط بویت را می شنوم و صدای شیرینت را. ساقی بلند خندید و برخاست و بر لبه کاناپه نشست و باز خمیازه کشید و گفت خستم. این خستگی چیست؟ از حواس یا از تنهایی؟ کمی هم حال تهوع دارم. دکتر حاتم گفت و این چیست که در توست، در لبها و نگاهت، که من هنوز به آن دست نیافتم. ساقی لبخند زد و گفت شما همیشه مثل کتابها حرف زده اید و امشب مثل کتابهای خوب حرف می زنید. من خوشم می آید، برای اینکه سالهاست سرگرمیم همین بوده است و تازه این باعث می شود که گاهی و شاید هم همیشه خودم را به جای زنها و دخترهای رمانها بگذارم. دکتر حاتم گفت تو از جواب دادن تفره می روی، آیا این هم سرگرمت می کند؟ ساقی گفت نمی دانم از چه حرف می زنید. من در خودم چیز عجیبی سراغ ندارم، بنابراین چه بگویم؟ دکتر حاتم گفت ولی این را می دانی که چطور باید مسخره کرد و به بازی گرفت. خیلی خوب، اما دیگر این چیزها برای من مهم نیست. باید خوب درک کرده باشی و من همیشه آمادم اعتراف کنم که تو زیباتر از همه زنهای من بوده ای، پستانها و گردنت و آن روزها که به خاطر من لباس بنفش رنگ می پوشی. اما من می دانم که به تو بد کردم و برایت شوهر خوبی نبودم و تو در کنار من در این تاریکی و تنهایی روز به روز پژمرده تر می شدی و افسرده تر. تو دستهای جوان لازم داری، دستهایی وحشی که پستانهایت را فشار بدهد و لبهای گرمی که گردنت را ببوسد، ببوید و گاز بگیرد. اما من چه دارم؟ ساقی گفت خیلی خوب، باز هم می دانم الان چه خواهید گفت، اما دستهای من پیر است و لبهایم یخ زده، دیگر عادت کردم. ولی بالاخره مقصودتان چیست؟ چرا مخصوصا امشب این حرف ها را پیش کشیده اید؟ دکتر حاتم گفت این حرف ها همیشه در شبهای آخر به میان می آید. من در این مورد تجربه های زیادی دارم، همیشه همینطور تمام می شده است. ساقی گفت شب آخر؟ کدام آخر؟ کدام شب تمام می شده است؟ مگر بناست چیزی تمام بشود؟ مگر تنهایی من، خستگی من و این زندگی بی جان من آخری هم می تواند داشته باشد؟ باز هم فرداست و یک مسافرت دراز بیفایده و بدون هدف، ساعت‌های کشنده در راه بیان که یک کلمه با هم حرف بزنیم و آن قیافه تلخ و عبوس شما. بعد یک شهر دیگر و یک خانه دیگر و دوباره همان، همان و همان، بی تغییر و بی یک حادثه. دکتر حاتم گفت: پس سفر حادثه نیست؟ تغییر نیست؟ ساقی گفت: برای شما ممکن است حادثه باشد، چون لابد می دانید چه می کنید، اما من که از کارهایتان سر در نمی آورم و چشم بسته دنبالتان می آیم مثل کورها، برای من هم حادثه است؟ دکتر حاتم گفت: حادثه اتفاق خواهد افتاد، حتی برای کورها. برای همین است که باید همین امشب درد دلهای من را به هم بگوییم، سرزنش ها و گلایه های من را بکنیم و احیاناً تو مرا به آغوشت راه بدهی، چون من از سرنوشت خودم اطمینان ندارم. هیچ، من بازیچه دست تقدیرم. ساقی بار دیگر خندید و به تلخی گفت: و من بازیچه دست شما. اما شما خیلی تند می روید. هر کس بازیچه دست سرنوشت و تقدیر است، از حمال‌ها گرفته تا دکترها. ولی شما می خواهید برای خودتان اهمیت و وضع استثنایی منحصر به فردی قائل بشوید. دکتر حاتم گفت: آن هم پیش تو و برای تو، از این صحنه سازی ها چه سودی خواهم برد؟ ساقی گفت: شما می خواهید با حرف دنیای تازه‌ای برای من بسازید، پر از تنوع و هیجان، پر از اسرار و رمزهای ناگشودنی. می خواهید مرا گیج و حیران کنید، اما من دیگر خستم، خستم و افسرده و نومید. تنم فرسوده است و خودم را تحقیر شده حس می کنم. زن شما بودم، اما یک بار هم در جریان کارهایتان قرار نگرفتم. از تصمیمات ناگهانیتان سر در نمی آورم. حرفم را گوش نمی کنید و هیچ وقت با من مشورت نکرده اید و نظرم را نخواسته اید. آیا واقعا کنیز شما هستم؟ دکتر حاتم گفت: مگر تفاوتی هست؟ تو مایه زندگی من بوده ای، همین برایت کافی است. اما من چه گناهی دارم؟ من خود بنده زرخرید شغلم هستم و سرنوشتم. یا اگر بدت می آید و تکراری و مبتذل شده است، طور دیگر می گویم بنده شغلم و مأموریتم. ساقی بار دیگر خمیازه کشید و گفت: در این سالهای طولانی تنها در این خانه شوم لعنتی، بدون آن که اجازه داشته باشم با همسایه ها رفت آمد کنم و یا خودتان روزی مرا به گردش ببرید، زندگی کردم. نه بچه داشتم و نه امید داشتنش را، و گاهی چیزهای وحشتناکی از این و آن می شنیدم درباره شما و کارهایتان که مو بر تنم راست می شده است. با خود می گفتم: آیا درست است؟ و آن وقت شبها را با چه کابوس‌های سیاه و دهشتناکی گذراندم. آه، چرا به این بلا گرفتار شدم؟ تقصیر من در این میان چیست؟ دکتر حاتم به تلخی خندید و گفت: هیچ، تو بیگناه و معصومی. با وجود این، تاوان گذشته و رفتارت را پس می‌دهی و من از تو بیگناه‌ترم، معصوم‌تر و بی‌پناه‌تر. اگر تو شبها عذاب می کشیده ای، من تمام عمرم را در کابوس و ظلمت و بدبختی به سر بردم. ساقی گفت: پس برای چه مرا گول زدید؟ برای چه مرا شریک سرنوشت خودتان کردید؟ دکتر حاتم گفت: گول زدم؟ ساقی، این تویی که مرا متهم می کنی؟ آه، خوب بود یک لحظه فکر می کردی. پس گوش کن، همان است که گفتم، این کفاره رفتار توست و عذابهایی که به پدر و مادرت داده ای. تو بودی که دیوانه من شدی و عشق من آوارت کرده بود. از خانه و کاشانه بریدی و پدر و مادرت را ترک کردی و به من پیوستی. آن روزها یک کولی عاشق بودی، از نفرینشان نترسیدی و آنها تردت کردند. آن وقت پدرت زهر خورد و در کاغذی نوشت که ساقی مرا کشته است، ساقی مرا زجر کش کرده است. و فراموش کرده ای که سالها پس از مرگ فجیع پدرت یک شب نامه ای از سرزمینت رسیده بود، آن شبی که طوفان و باران بیداد می کرد و شب تاریک تر از همیشه بود. در اتاق کاهگلی من زیر آن تاق ضربی در آن ده دور افتاده. بله ساقی، بگذار مثل کتاب ها حرف بزنم، لااقل سرگرم می شوی. آن وقت کاغذ را باز کردیم و در نور چراغ نفتی که دود می زد بازش کردیم. تو آن را از دست من ربودی و گفتی دکتر نگاه کن، نگاه کن، هر کس آن را نوشته گریه می کرده. و من دیدم که اشک رویش خشکیده و لکه انداخته است. وای چه هوایی بود، چه مهی و چه سرمایی. خیلی خوب، تو حتی به بالین مادرت هم نرفتی و او یک هفته تمام دور از تو جان می کند و فقط اسم تو را بر زبان می آورد. اینها را فراموش کرده ای؟ آن اشکهای خشکیده هنوز هم بر کاغذ نقش بستند و آن التماس‌ها و تضرع‌ها هنوز هم در قالب بیجان خطوط به چشم می‌خورند. ساقی جان بیا بیا بیا. و تو رفتی؟ تو می‌نشستی و ساعت‌ها به من نگاه می‌کردی، حرف نمی‌زدی و راه نمی‌رفتی و مثل قفل غم ساکت و خاموش بودی. من به پایت می‌افتادم و التماس می‌کردم و می‌نالیدم و می‌گریستم که چیزی بخوری و استراحت کنی. آن وقت دهانت باز می‌شد و می‌گفتی من تو را دوست می‌دارم، من فقط تو را دوست می‌دارم. بگذار آن پیرزن لهیده در تنهایی خودش بپوسد و فریاد بزند، بگذار بمیرد. آه ساقی، ما هر دو بیگناهیم. این نفس شومی و روح بدبختی و آن مایه غم و بیچارگی است که سرنوشت من و تو را به هم قفل کرده است و این قفل غم گشوده می شود، باید گشوده شود و من چاره ای ندارم زیرا مأموریتم همین است. ساقی بر خود پیچید و پاهای اوریانش را دراز کرد و با مشت به سینه کوفت و خمیازه‌ای طولانی کشید. دکتر حاتم سرش را در دست‌ها گرفته بود و به کفش‌هایش نگاه می‌کرد. ساقی گفت خسته نمی‌شوید؟ چطور ممکن است کسی اینقدر حرف بزند و آن هم بدون وقفه؟ اما من نزدیک است استفراغ کنم. هیچ احساسی ندارم و هیچ خاطره‌ای. مادر و پدرم، آنها خیلی دور شدند، خیلی از من دور شدند و من فقط خستم. راستی این خستگی چیست؟ خلاصه همان است و دیگر هیچ. من همین تجربه را دارم، تجربه‌ای به قیمت جوانیم. دکتر حاتم گفت جوانی، جوانی، اصل قضیه همینجاست. حالا فهمیدی که این بدن توست که وادارت میکند به من بد بگویی، سرزنشم کنی و فحشم بدهی؟ این بدن سیراب نشده توست که تشنه مرد است، تشنه بوس و کنار است و من چه بودم؟ یک سراب باطل. اما قلبت هنوز هم به من حق میدهد و آن چشمهای قشنگ اندوهگینت، آن سیاهی عمیق، و باز هم ممکن است اشکهایت به خاطر من بر زمین بریزد، به خاطر من که وقتی بعد از ظهر فرا می رسد نمی دانم چه بکنم. اضطراب و دلهره آتشم می زند. تو زنی و باید دل نازکت بسوزد، همانطور که همه آن آدم های سالم که آسوده به خواب می روند و برنامه هایشان به خوبی اجرا می شود، آن تاجرها و حمالها و مردم کوچه و بازار و همه آن انسان‌های خوشبخت که به دام بعد از ظهرها نیفتاده‌اند و هر ساعت روز برایشان خوشایند و زیبا و مغتنم است، دلشان به حال آن کس می‌سوزد که نمی‌داند بعد از ظهرها را چگونه بگذراند و به حال او ترحم می‌کنند که سرگردان است و نمی‌داند با این گرفتگی و سنگینی و اندوهی که ناگهان مثل آواری از سرب آهن در این لحظه های شوم پیش از غروب آفتاب بر قلبش فرو می افتد چه کند؟ چون این کسی شوهر توست، او دیگر نمی توانست با تو هم آغوش بشود. ساقی گفت یا نمیخواست، چون هر دو یکیست، همانطور که همسفر و همسر یکی بودند. دکتر حاتم گفت پس تو میخواهی مرا محاکمه کنی؟ آن هم در شبی که نباید محاکمه کرد؟ ساقی گفت نباید. چرا؟ برای اینکه میخواهیم از اینجا برویم؟ فقط برای همین؟ دکتر حاتم گفت شاید، اما حالا علتش را بدان. من نمیخواستم احساسم را کثیف کنم. اگر با تو هم آغوش میشدم پس با حیوان چه فرقی داشتم؟ این زیبایی درخشان تو، این زلف بافته که از سر گرد قشنگت روییده است و صورت کشیده ی رنگ پریدت را مثل این که به بی‌نهایت وصل می کند و تا ابدیت می کشاند. می خندی؟ خوشت نمی آید؟ و همه این چیزها در آن صورت دیگر مفهوم خود را به تمامی از دست می داد و مبتذل و زشت می شد. ساقی ناگهان گفتگو را تغییر داد. با میملام چه کردید؟ من این سوال را به عنوان یک پرستار می کنم، هرچند که حالا روپوش در بر ندارم. دکتر حاتم گفت به عقیده من میملام باید خیلی خوشبخت باشد که چون این پرستاری داشته است. ساقی گفت اما او از جراحی منصرف شده است و به عقیده من شما باید خیلی متأثر باشید که چون این بیماری را از دست می دهید. دکتر حاتم گفت من هیچ وقت متأثر نمی شدم. آن هم برای واقعیت ها. هم اکنون مسجل شد که او می خواهد یگان دستش را داشته باشد. به نظر تو این علامت بسیار خوبی نیست و نباید آن را در این دم آخر به فال نیک بگیریم؟